سلام، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه رادیو آزادی. نخست خبرها. انفجار امشب در منطقه دشت برچی کابل رخ داد. تا کنون در مورد تلفات ناشی از این انفجار گزارش در دست نیست. شاهدان عینی گفتند که این انفجار در یک کلاب ورزشی رخ داده است که در آن ده ها تن از جوانان سرگرم تمرین بودند. مقامات محلی طالبان از جمله قمندان امنیه طالبان در کابل تا کنون در مورد این رویداد تبصره نکردند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. مطیع الله ویسا، فعال آموزش کودکان، امروز از بند طالبان رها شد. عطاالله ویسا، برادر مطیع الله ویسا، لحظات پس از رهایی او نیز در یک پیام صوتی به رادیو آزادی رهایی آقای ویسا را تایید کرد. مطیع الله ویسا کمپاینی را برخلاف ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان برای انداخته بود و همچنان در سالهای گذشته نیز برای ده ها کودک زمینه آموزش را در نقاط دوردست افغانستان مساعد کرده بود. طالبان آن را متهم به آنچه فعالیت‌های خودسرانه و فعالیت بر ضد نظام خوانده بودند در ماه مارچ امسال بازداشت کردند. اما برادر آقای ویسا میگوید که این اتهامات نادرست بودند. هزاران تن امروز در منطقه چمن ایالت بلوچستان پاکستان در تظاهرات به تصمیم جدید اسلام آباد مبنی بر اینکه باشنده های دو سوی خط دیورند باید هنگام عبور از مرز ویزا و پاسپورت داشته باشند اعتراض کردند. این اعتراض روز شنبه آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. معترضان گفتند که نمیخواهند داشتن ویزا و پاسپورت هنگام عبور از مرز در این منطقه یک امر حتمی باشد. در موارد زیاد باشنده های دو سوی خط دیورند تنها با داشتن تذکره تابعیت و بدون داشتن ویزا از مرز عبور میکنند. اما حکومت پاکستان به تازگی اعلان کرده که دیگر اجازه عبور از مرز را به افغانهایی که ویزا و پاسپورت ندارند نمیدهد. پاکستان همچنان تعهد کرده است که از اول ماه نوامبر پروسه اخراج افغانهایی را که بدون سند قانونی اقامت در پاکستان زندگی میکند آغاز خواهند کرد. مقام مظاهرچیان در چمن همچنان امروز از اسلام آباد خواستند که پناهجویان افغان را از پاکستان اخراج نکند. فاطمه سپهری، فعال ایرانی و یکی از منتقدین آیت الله خامنه ای، رهبر ارشد ایران، یک بار دیگر در شفاخانه بستری شد. مادر سپهری در ویدیویی که در شبکه اینستاگرام نشر کرده گفته است که وضعیت صحی دخترش خرابتر از زمانی است که جراحی قلب را انجام داده بود. او همچنان افزوده که با فاطمه پیش از بستری شدنش در زندان ملاقات کرد و دریافت که وضعیت فیزیکی او خیلی بد است. فاطمه سپهری در شفاخانه ای در شهر مشهد واقع در شمال شرق ایران بستری شده است. سپهری که به دلیل وضعیت نامناسب صحی از زندان موقتا مرخص شده بود، در اوایل همین هفته دوباره بازداشت و به زندان منتقل شد. جنت میلس، والی ایالت ماین امریکا، میگوید که 18 تن در تیراندازی دیروز در این ایالت کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه در شهر لیویستون در یک مرکز بولینگ و رستوران رخ داد. پلیس هنوز در جستجوی شخصی است که بالای مردم تیراندازی کرد. مقام ها یک مرد 40 ساله را به حیث مظنون اصلی معرفی کردند که گفته می شود آموزگار تیراندازی و عضو احتیاطی اردوی آمریکا بود. و در جام جهانی کرکت امروز انگلستان یک شکست سنگین دیگر را تجربه کرد. تیم کرکت انگلستان با تفاوت 8 ویکت در این بازی در برابر سریلانکا شکست خورد. بازیکنان انگلستان 157 هدف تعیین کرده بودند که تیم حریف توانست در آور 25 به آن دست یابد و تنها دو بازیکن خود را از دست بدهد. سریلانکا با این پیروزی در میان 10 تیم در جایگاه پنجم جدول قرار گرفت. تیم کشور میزبان هند صدرنشین جدول است و افغانستان در رده هفتم جدول جا دارد. بازی بعدی افغانستان در 30 اکتبر در برابر سریلانکا برگزار می شود. شنونده رادیو آزادی هستید. از شما دعوت می کنم تا در این برنامه با ما باشید و از این تحولات آگاه شوید. انفجار شام امروز در دشت برچی کابل رخ داد. جزئیات تازه از انفجار را در همین برنامه به شما خواهیم داشت. مطیع الله ویسا، فعال حقوق آموزش کودکان، پس از 215 روز از بند طالبان امروز رها شد.
چې ولای وسات ماغه و میاشتي تنپیزی حبس ورکول سوی دی کوم چې د غلطو ادعا او لمخې مطیع الله دوی محکوم کړي او ما هغه محکمه د خاص عدالت نه کړي ما هغه څه منلې دي.
نگاه به استفاده از هوش مصنوعی در یک کمپاین اعتراضی در افغانستان نیز خواهیم انداخت و شماری از پناهجویان افغان در کشورهای مختلف با ما درد دل کرده اند که گفتنی های آنان را نیز در این برنامه به شما داریم.
آخر ما چی کنیم؟ ما حق باز ماجر بودن، حق هر انسان است. چرا یک هم ظلم ما افغانات هم میکنیم؟
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
و حالا هم میپردازیم به تفصیل تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان. من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه هستم. انفجار امشب در منطقه دشت برچی کابل رخ داد. تا حالا در مورد تلفات ناشی از این انفجار گزارش در دست نیست. شاهدان عینی گفتند که انفجار در یک کلب ورزشی رخ داده است که در آن ده ها تن از جوانان سرگرم تمرین بودند. برای جزئیات بیشتر برشنا نظری را در خط تلفن با خود دارم. برشنا عزیز سلام، تازه ترین خبرها در این باره چی هست؟
سلام مرزبان گرامی، همونطور که شما اشاره کردین گزارش‌های اولی نشان می‌دهد که انفجار در داخل و یا هم در نزدیکی یک کلاب ورزشی در منطقه دشت برچی کابل رخ داده و البته که برخی از شاهدای عینی در مورد تلفات و جراحات ناشی از این رویداد هم صحبت کردن، اما اطلاعات دقیق هنوز در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته. واضح است در صورتی که انفجار در داخل کلاب ورزشی و یا هم یک مکان عام رخبته خالی از تلفات نیست که این مسئله بعداً روشن خواهد شد و رادیو آزادی هم شنونده ها را در جریان قرار خواهد داد. در این حال نوعیت این انفجار هم روشن نیست. مسئولیت انفجار هم تاکنون هیچ گروهی به عهده نگرفته. البته با اینکه میدانیم منطقه دشت برچی در غرب کابل عمدتاً شیعه نشین است و هزاره ها و شیعه ها در جریان دو سال گذشته در همین منطقه و هم در برخی از مناطق دیگه افغانستان هدف حملات از سوی افراد عمدتاً گروه داعش قرار گرفتن، انتظار می رفت که فرماندهی امنی کابل که حال در کنترل طالبان است چیزی در مورد این انفجار و احتمال تلفات نشر بکنه که البته تاکنون چنین خبری هم در دست نیست. چون انفجار و در کل این رویداد ناوقت روز اتفاق افتاده، دسترسی به مسئولینی که در مورد جزئیات بتن خیلی اندک است و دشوار هم است. البته رادیو آزادی برخی خبرها در مورد این رویداد پخش کرده و در این حال تصویر و ویدیوهای از جریان آتش سوزی از محل رویداد هم در وبسایت رادیو آزادی و صفحه‌های اجتماعی منتشر شده که شنونده های رادیو آزادی میتونن با دنبال کردن این صفحات نه تنها تصاویر ببینن و ویدیوها را ببینن و اطلاعات تازه هم در مورد منتشر میکنیم که میتونن او را بخونن.
تشکر. برشنا نظری گزارش میداد در رابطه با انفجاری که امشب در منطقه دشت برچی کابل رخ داده است. همانطور که همکارم نظری گفت، روی صفحات اجتماعی رادیو آزادی، صفحه فیسبوک و توییتر و اینستاگرام رادیو آزادی، ویدیوهایی را که از محل رویداد ضبط شدند و باشنده های محل و شاهدان عینی ثبت کردند نیز تماشا کرده میتونین. اگر شما هم جزئیات بیشتر در رابطه با این انفجار دارین، از طریق صفحات اجتماعی رادیو آزادی با ما در تماس شوین و جزئیات را شریک بکنین و همچنان از طریق شماره های واتساپ رادیو آزادی.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مطیع‌الله ویسا، فعال آموزش کودکان، امروز از بند طالبان رها شد. عطاءالله ویسا، برادر مطیع‌الله ویسا، لحظات پس از رهایی او نیز در یک پیام صوتی به رادیو آزادی رهایی آقای ویسا را تایید کرد. مطیع‌الله ویسا کمپاین را برخلاف ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان برای انداخته بود و همچنان در سالهای گذشته برای ده‌ها کودک افغان زمینه آموزش را در نقاط دوردست فراهم کرده بود. طالبان را متهم به آنچه فعالیت‌های خودسرانه و فعالیت بر ضد نظام خوانده بودند در ماه مارچ امسال بازداشت کردند، اما برادر آقای ویسا برای رادیو آزادی میگوید که این اتهامات غلط بودند. بیشتر در گزارش صفی‌الله استانکزی.
مؤسسه راه قلم که آقای ویسا بنیانگذار آن است، در صفحه ایکس خود نوشته است که آقای ویسا پس از سپری کردن 215 روز در بند طالبان امروز رها شد. عطاءالله ویسا، برادر مطیع‌الله ویسا، لحظات پس از رهایی او نیز در یک پیام صوتی بر رادیو آزادی رهایی آقای ویسا را تایید کرد.
مطیع‌الله پس از سپری کردن 7 ماه زندان رها شد. چیز بیشتر از این نیست که با رسانه ها شریک سازم، اما او از بند رها شده است. محکمه به اساس ادعاهای نادرست مطیع‌الله ویسا را به 7 ماه حبس تنفیذی محکوم کرده بود. مطیع‌الله به اساس ادعاهای غلط محکوم شده بود. محکمه به طور خاص عدالت را رعایت نکرده.
مطیع‌الله ویسا در اواخر ماه مارچ امسال در کابل دستگیر شد. طالبان او را با فعالیت‌های خود سرانه متهم کرده و ادعا کرده بودند که او فعالیت‌های ضد نظام را انجام می‌داد. طالبان اما تاکنون در رابطه با رهایی آقای ویسا چیزی نگفتند. شماری از فعالان حقوق بشر بر رهایی آقای ویسا واکنش نشان داده و از آن استقبال کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در صفحه اکس خود از رهایی ویسا استقبال کرده و خواستار رهایی فوری دیگر فعالانی نیست شده که هنوز در بند طالبان هستند. بنت در این توییت از فعالان چون جولیا پارسی، ندا پروانی و رسول آبیدی نام برده است. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل، با استقبال از رهایی متیولا ویسا نوشته است که از مدت زمان طولانی منتظر این خبر بوده. خانم حمیدی نیز خواستار رهایی دیگر فعالان شده که به گفته او خودسرانه از سوی طالبان بازداشت شدند. چند روز پیش از این طالبان مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان تبار، را نیز از بند رها کردند. بهبودی در یک نشست خبری در پاریس گفت که در زندانهای طالبان شکنجه شده است. طالبان پس از برگشت به قدرت در سال 2021 فضا را برای فعالیت فعالان مدنی و رسانه‌ای تنگ ساخت. همچنان دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و پوهنتون منع شدند. این محدودیت‌ها سبب تظاهرات گسترده زنان و انتقادهای تند فعالان حقوق بشر در بیشتر از 2 سال گذشته شده است.
شنیدید که طالبان متیولا ویسا فعال آموزش را از بند رها کردند. آقای ویسا 215 روز در قید طالبان بود. برادر آقای ویسا در یک پیام صوتی به رادیو آزادی گفت که او به دلیل اتهام‌های غلط از سوی محکمه طالبان به حبس محکوم شده بود. اما بازداشت و زندانی شدن متیولا ویسا چقدر با قوانین عدلی و قضایی مطابقت داشت؟ این پرسش را مقیم نایب از نصیر احمد راسخ، یک تحلیلگر افغان مقیم در جرمنی، پرسیده است.
طالبا متاسفانه به رسم حکومت داری و قانون نمی دانند. از عدم تجربه شان است که اینا فقط شکل برخوردهای هانی و محکمه های صحرایی را دایر می کنند. هر فرد، هر والی و هر قماندان امنیه و هر پادکای امنیتی خودشان تصمیم می گیرند که چی کار بکنند. اینجا نه قانون است و نه فکر قانون و نه درک از قانون. زندانی شدن افرادی که برای جامعه خدمت میکنن، اونا میخواین ژورنالیست های باشند که زوایای تنگ اجتماعی را یا تاریک اجتماعی را روشن بسازه برای مردم، مانع کار و فعالیت از اینا شدن یک عمل غیر انسانی، عمل غیر قانونی، عمل ضد آزادی های طبیعی و ضد حکومت داری، ضد مردم داری است.
طالبان به این گونه خواه ادامه میتن، شما هم در جریان هستین، پس چی باید شوه؟
فقط نمیفهم، اگر ما دستور به قیام عمومی بتیم، در اونجا کشت و خون و ایگپا صورت بگیره، هم کار خلاف اخلاق و خلاف کرامت های انسانی و خلاف منافع ملی افغانستان است. ما آرزو داریم که جنگ خاتمه بیافه، آرزو داریم که برخورد نظامی و مسلحانه صورت نگیره.
میپرسیدم که خواست شما مشخص از جامعه جهانی چی است؟ چی باید بکنه جامعه جهانی؟
جامعه جهانی متاسفانه در زد و بندهای تقسیم اراضی کشورهای غیر اقتصادی هستند. اونا با 5 عضو ویتوی که هستن، اونا بین خود هم سازش دارن، هم سرکوب توده ها و یا بشریت دارن. اگر ما بیشتر از اونا توقع داشته باشیم، اونا هم کار نمی کنن. چنانچه در 20 سال جمهوریت اینا ملت بازی دادن و فرار کردن و کشور به یک معامله بر طالب سپردن. در پالوی از اینکه از اونا باز هم توقع داریم که از روش های حقوق بشر کار بگیرن، فعالیت های خود در افغانستان بیشتر بسازن و مسائل به میز بحث های بین المللی بکشن و بالای طالبان فشار وارد کنن تا از این عمل خود دست بردارن. ولی همزمان بر طالبان مشوره میتیم که لطفاً از این اشتباهات قبیلوی و از این حکومتداری هایی که اصلاً به رسم قانون برابر نیست، به رسم شریعت برابر نیست، اینا یک تعبیر از برداشت های دینی و تعصب خودشان است که بالای ملت تطبیق میکنن، برایشان پیشنهاد میکنیم که بدون ملت شما محکم و پایدار نیسته. برای ملت مبارزه تان ناکامی تان است و جامعه جهانی تا زمانی که شما ملت را سرکوب کنین شما را کار نداره.
نصیر احمد راسخ، یک تحلیلگر افغان مقیم در جرمنی، با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی را در رابطه با زندانی شدن متیولا ویسا، فعال آموزش
در افغانستان شنیدید. آقای ویسا امروز از بند طالبان رها شد و 215 روز را در زندان سپری کرد. گزارش ویدیویی این را هم در صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی دیده می توانید. آدرس ماست facebook.com/azadiar و آدرس وبسایت ما هم هست azadiradio.com.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
همچنان رادیو آزادی آنلاین میتونین برنامه رادیو آزادی را به طور زنده از طریق صفحه وبسایت رادیو آزادی هم بشنوید. آدرس ما هست azadiradio.com. دو انستیتوت معتبر جهانی افغانستان را در فهرست بررسی اوضاع زنان در جهان در آخرین رده قرار دادند. انستیتوت جورج تاون آمریکا و انستیتوت صلح نروژ گفتند افغانستان از نظر وضعیت زنان بدترین کشور در جهان است. در بیش از دو سال گذشته که طالبان در افغانستان حاکمند، زنان از رفتن به مراکز تحصیلی و کار ممنوع شدند. بیشتر در گزارش جاوید فیضی.
انستیتوت جورج تاون برای زنان و انستیتوت صلح نروژ در ارزیابی جدیدشان افغانستان را از نظر پیشرفت زنان در رتبه آخر قرار دادند. این ارزیابی که روز سه‌شنبه زیر نام شاخص صلح و امنیت زنان در نیویورک منتشر شد، مجموعه ارزیابی مشارکت، عدالت و امنیت زنان در 177 کشور است که بر اساس آن این کشورها رتبه بندی شدند و در نتیجه افغانستان با گرفتن 286 نمبر بدترین کشور از نظر پیشرفت زنان شناخته شده است. تورون ال تریگیستاد، معاون انستیتوت صلح نروژ، در این ارزیابی با اشاره به جایگاه افغانستان گفت که افغانستان بدترین کشور برای زنان در جهان است. این انستیتوت به نقل از خانم تورون ایل در وبسایت خود افزوده است: زنان افغان که هر روز از خواب بیدار می شوند، شغل، تحصیل و استقلال در زندگی ندارند. معاون انستیتوت صلح نروژ این ارزیابی را زنگ خطر برای رهبران جهان خوانده که به گفته او باید درک کنند که زنان افغان زندانی هستند. در بخشی از این ارزیابی نوشته شده است: در کشورهایی که زنان در وضعیت مناسب قرار دارند، زندگی در آنجاها به گونه صلح‌آمیز جریان دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شماره از پناهجویان افغان در کشورهای مختلف با ما درد دل کردند که گفتنی هایشان را نیز در این برنامه به شما خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. اما اکنون میپردازیم به یکی از داغ‌ترین مسائل خبری در جهان که درگیری میان اسرائیل و گروه حماس در غزه است. نظامیان اسرائیلی عملیات زمینی را در غزه انجام داده و میگویند که مراکز حماس را هدف قرار دادند. بعضی از تحرکات زمینی اسرائیل در غزه از 7 اکتبر از همان ابتدای درگیری ها گزارش شده بود، اما عملیات اخیر گفته می شود که بزرگترین عملیات زمینی اسرائیل در جریان این جنگ است. همچنین قطعنامه های پیشنهادی مبنی بر آتش بس و تمدید کمک ها به غزه در جریان جنگ اسرائیل و گروه حماس در سازمان ملل متحد رد شدند. صفی الله استانکزای جزئیات را دارد.
قطعنامه های آمریکا و روسیه در مورد جنگ اسرائیل و حماس در سازمان ملل متحد رد شد. پیشنویس ارائه شده توسط ایالات متحده که بر واکنش به بحران انسانی در غزه میچرخید، توسط روسیه و چین رد شد و امارات متحده عربی نیز به آن رأی منفی داد. 10 عضو شورای امنیت از این پیشنویس حمایت کردند. همچنین قطعنامه پیشنهادی روسیه که بر اساس دلایل بشردوستانه خواستار آتش بس میان اسرائیل و حماس بود، از سوی آمریکا و انگلستان ویتو گردید. 9 عضو دیگر شورای امنیت از رای دادن به این قطعنامه خودداری کردند، اما روسیه، چین، امارات متحده عربی و گابون از آن حمایت کردند. وضعیت منطقه لحظه به لحظه بدتر می شود. اسرائیل پیش از مرحله بعدی جنگ عملیات زمینی در غزه را آغاز کرده. ارتش اسرائیل اعلام کرده که سربازان برای هدف قرار دادن اهداف حماس وارد غزه شده بودند. علی‌رغم این که از 7 اکتبر تا کنون نظامیان اسرائیلی چندین تحرکات زمینی علیه حماس در غزه انجام دادند، اما عملیات زمینی دیروز بزرگترین آن خوانده شده است. اردو اسرائیل گفته است که این عملیات به منظور آمادگی برای مرحله بعدی جنگ انجام شد. علاوه بر آن، اسرائیل به بمباران شبانه غزه ادامه داده است. ده ها نفر در این بمباری ها کشته شدند که در یک نمونه کشته شدن 12 نفر از اعضای خانواده وائل الدهوه، روزنامه‌نگار الجزیره در منطقه نصیرات است. خانواده این خبرنگار که خانه قبلی خود در غزه را ترک کرده بودند و به تازگی به نصیرات نقل مکان کرده بودند، هدف حملات هوایی دیشب قرار گرفتند. در زمان بمباران وائل الدهوه در خانه نبود، اما همسر، یک دختر، یک پسر، یک نواسه و چند تن از اعضای خانوادهش کشته شدند. بسیاری از مجروحان صبح روز پنجشنبه به شفاخانه نصیر در نزدیک خان یونس منتقل شدند. کارکنان صحی در غزه با امکانات اندک به مداوای مجروحان پرداختند. مقامات سازمان ملل هشدار دادند که تیل در غزه رو به اتمام است و آنها مجبور شدند خدمات بشردوستانه را به طور موقت در این منطقه محاصره شده متوقف کنند. بر اساس گزارش وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است، دست کم 6500 نفر از جمله 2700 کودک در بمباران نیروهای اسرائیلی در نوار غزه در پاسخ به حملات حماس به اسرائیل کشته شدند. مقامات اسرائیلی از کشته شدن حداقل 1400 اسرائیلی توسط حماس خبر دادند. حماس همچنین بیش از 220 اسرائیلی از جمله زنان را گروگان گرفته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
شنونده رادیو آزادی هستید. با افزایش فقر و بیکاری، شمار بیشتر کودکان و نوجوانان در ولایت غور به کارهای شاقه رو آوردند. برخی از کسبکاران در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور میگویند که روزانه ده ها تن به دلیل فقر، ناداری و بیکاری به آنها مراجعه میکنند و خواهان کار میشوند. نوجوانان نیز میگویند که به دلیل فقر مکاتبشان را ترک کرده و به کار رو آوردند. در این گزارش بیشتر بشنوید که با صدای یک نوجوان از ولایت غور آغاز میشود.
ساعت 6 صبح میام تا 9 شب اینجا هستم به خاطر نبود کار، که پدر من بیکار است، خانواده همه بیکار هستیم. من از مکتب علاقه کردم بیامدم به نونوایی کار میکنم.
محمود 17 ساله 6 ماه میشود که روزانه 9 ساعت در یک نونوایی در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان کار میکند. کاری او آماده کردن خمیر است. محمود شاگرد صنف 10 مکتب بود، اما حالا دیگر مکتب نمیرود. پدرش از نظامیان حکومت پیشین است و کسی او را به کار نمیگمارد. محمود میگوید به دلیل فقر مجبور شده که اکنون مسئولیت تهیه مخارج خانوادهش را به دوش میگیرد.
دو سال به این تو که دولت پیشین سقوط کرده، پدرم نظامی پیشین بوده، به نمود کار و قربگی من مکتب اعلام کردم، به نونوایی من آمدم، به نونوایی که معاش اندک داره، برج 3000 که است.
عبدالقادر 18 ساله جوان دیگر است که در یک نونوایی در شهر فیروزکوه کار میکند. او میگوید که پدرش بیکار است و مجبور شده مکتب را ترک کند و برای تهیه مخارج خانوادهش کار کند.
اما شرایط کمی سخت مده، من با درس رسیگه نمیتونم، باید شد که من کار کنم روز مست، روز 100 روپیه یا 50 روپیه با امو مشکلات زندگی خود پیش ببریم.
نانوایان نیز در شهر فیروزکوه میگویند که از 2 سال به این طرف به دلیل افزایش فقر و بیکاری کودکان و نوجوانان زیادی برای کار به آنان مراجعه میکنند. قند آقا، یک تن از نانوایان شهر فیروزکوه، به رادیو آزادی گفت:
جوانا میای بدر اینجا صرف 12 ده بدر میای که ما رو شاگرد بگیریم. مشکلات زیاد داریم، میگه خانه نه کار نه بار نه روزگار، بدر مجبوریم که بیایم مکتب الا کنیم کار کنیم، یک لقمه نان پیدا کنیم خانه خود ببریم.
قند آقا 6 شاگرد دارد و میگوید که همه دانش آموزان مکتب هستند. او به حکومت طالبان پیشنهاد میکند که به خانواده ها زمینه کار را فراهم کنند تا فرزندانشان را به درس بفرستند.
بگیره دولت پدران و مادرانشان را به کار و زمینه بخشان جور کنه، بچه های خود نیله کنه و پیش درس و چی تعلیمشان که آینده افغانستان خوب تر شود.
روزانه ده ها کودک دیگر نیز در غور دیده می شوند که در مستری خانه ها، موترشویی ها و هتل ها کار می کنند. در حال این کودکان در ولایت غور به خاطر فقر و ناداری مجبور به کار شاق می شوند که سازمان های مختلف جهانی بارها از افزایش فقر و بیکاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هشدار دادند. برنامه توصیه‌ای سازمان ملل متحد UNDP در پایان ماه سرطان امسال در گزارشی گفت که 85% مردم افغانستان در زیر خط فقر قرار دارند. این سازمان همچنان گفته بود که پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 درآمد افغان‌ها 30% نسبت به گذشته کاهش یافته است. یک از انتقادهای دیگر از طالبان این است که آنان تنها برای افراد خود در سکتورهای دولتی کار می‌دهند و زمینه کار را برای نظامیان و کارمندان حکومت پیشین مساعد نمی‌سازند. و از طرفی هم آنان هزاران زن را از کار محروم کردند. در طی ماه‌های اخیر بیشتر از 12,000 زن آرایشگر که نانآور خانواده‌هایشان بودند توسط طالبان از کار منع شدند. با این حال محمود 17 ساله که پدرش نظامی حکومت پیشین بوده از طالبان میخواهد که برای پدرش وظیفه بدهند تا او بتواند درس بخواند.
خواستم از حکومت همی است که زمینه کار به مساعد کنه که پدر ما به سر کار برو و دوباره به شوق علاقه که دارم به مکتب برگردم.
پیام ها و نظریات شما.
پسر مرا دولت ترکیه گرفته در کمپ برد و بردیشه. مادر هستم، خون دل خورده بگیرم. پسر مرا هر چی زودتر برای من یک کمک کنید که برای من پسر مرا آزاد کنم. آزادی خواهش میکنم که به ما یک رای علی پسنجک از طریق سازمان به تماس بشه. سازمانم به خبری میکنه. دولت ترکیه پشتش نمیگرده. کل جای دولت ترکیه را گشتم. حتی با تلفون خود پلیسایشان جواب نمیده. ما را خبر جای برد. خود پلیسایشان که کوشش میکنه که به ملایت بردو با کوچه داریش به تماس شده اونا جواب نمیده. آخر ما چی کنیم؟ ما حق باز ماجر بوده نق هر انسان است. چرا یک همزل ما افغانات هم میکنیم؟
موقعی که طالب آنجا آمد من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان آمدم در ایران. اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر بوری بین الملل برسون.
از پاکستان، از شهر کراچی. دو سال میشه که من هستم مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی. ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم چون زمینه زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنم از نهادهای بین المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان، یک فاجعه انسانی در پاکستان رو خواهد داد.
پیام شما، نظر شماست.
شنونده رادیو آزادی هستید. استفاده از هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف زندگی مردم در جهان در حال افزایش است. اکنون گروهی از افغان‌ها با طراحی تصاویر با استفاده از هوش مصنوعی یک حرکت اعتراضی را به خاطر ممنوعیت کار و آموزش دختران از سوی طالبان برای انداختند. جاوید فیضی جزئیات بیشتر دارد.
از یک هفته به این سو تصاویر ساخته شده از طریق هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند. در برخی از این تصاویر دختران با کتاب دیده می‌شوند در مکتب نشستن و یا هم چپن سفید بر تن کردن و مشغول معالجه زنان بیمار هستند. اما در کنار این برخی تصاویر هم است که در کنار یک زن مریض دکتران مرد نشستند و این پیام را می‌دهند که زنان بیمار به ویژه باردار به دلیل نبود دکتران زن مجبور شدند که به دکتر مرد مراجعه کنند. با نشر این تصاویر تقاضای باز شدن مکاتب و پانتون ها برای دختران نیز مطرح شده است. نورگل تگابی که با استفاده از هوش مصنوعی برخی از این تصاویر را تهیه کرده میگوید که هدفش از ساختن این تصاویر شریک ساختن توقعی است که بیشتر مردم آن را دارند. او به رادیو آزادی گفت:
دی خواله رسانه‌ای په برخه کې نن سبا دغه تصویر
جوړ شو. شبکه‌های اجتماعی این تصاویر یک کمپاین متحد را به خود گرفته است. این تصاویر مورد قبول مردم قرار گرفت و استقبال شد، زیرا تاثیر دکتران آرزوی بزرگی هر افغان است که باید آغاز شود. و یا کمبود دکتران زن در مناطق دورافتاده وجود دارد که به تحصیل دکتران نیز مربوط می شود، چون وقتی آموزش نباشد دکتر از کجا
شفت؟ مسئله ده لکه چی تعلیم نوین و خزینه دکتر بحلتا لکو مشی.
بسیاری از فعالان شبکه های اجتماعی نیز با نشر این تصاویر نوشته های نیز نشر کردند و خواستار باز شدن مکاتب و پانتون ها برای دختران شدند. ضیاءالدین یوسفزای نویسنده و پدر ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل در صفحه ایکس خود با نشر تصاویر هوش مصنوعی نوشته است که غم انگیز است که طالبان نتایج ممنوعیت تحصیل دختران را سنجش نمی کنند. وی گفته است که اگر این ممنوعیت ادامه پیدا کند در آینده نزدیک افغانستان با کمبود شدید دکتران زن روبرو خواهد شد. در همین حال شماری از دانشجویان که به دلیل ممنوعیت طالبان از تحصیل محروم شدند از این کمپاین استقبال میکنند. زمزمه غزل دانشجوی یکی از پانتون‌های خصوصی میگوید که این کمپاین ارزش تحصیل زنان را که به مرور زمان فراموش شده به یاد آنها میآورد.
حداقل خلق خودی متوجه کنید.
حداقل مردم را از اهمیت تحصیل دختران آگاه می سازد که تحصیل دختران چقدر مهم است و باید به آن توجه صورت گیرد. اگر خواهران ما اجازه تحصیل داشته باشند و دکتر و معلم شوند،